الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که بهش استدلال شده برای صحت اصولی روایاتیه که مربوط به خبزه، که اگر کسی مالک متعلق خبزه چنین مالی رو معامله بکنه، معامله نسبت به یک پنجم فضولی و ائمه علیهم السلام نسبت به شیعه اجازه دادن تا معاملاتشون صحیح بشه. این روایات از نظر صدر چون تعدادشون خیلی زیاده دیگه نیازی به بررسی کردن نداره، بعضی هاشون صدده شده خیلی صدده عالیه، بعضی هاشون آدم های عالی توش هست. ولی این روایات یه مضمونی داره که این مضمون پذیرفتنش خیلی مشکله. این روایات می‌فرماید که مردم یا اهل سنت همشون اولاد زنا هستند. خب روایاتی که اینجور تعبیری داره یا مثلا اقوال همه اونها حرام، این از جهات متعددی پذیرفتن این مطلب مشکله، به خاطر اینکه اولا همه سنی ها اولاد کنیز که نیستن، اونی که اولاد زناس اینه که اگر کسی یک کنیز مشترکی را بخره، کنیز مشترک بطیش جایز نیست و فرزند او میشه اولاد زنا. و سنی ها همشون که اولاد کنیز نیستن و ثانیا تمام اموال اموالی نیست که خبز بهش تعلق گرفته باشه. ثالثا هم هر کسی متعبد به دین خودش حساب میشه. ما نمیتونیم سنی ها را طبق مذهب شیعه نسبت به شو قضاوت بکنیم. مثلا الان غیر مسلمان ها را که ما نمیتونیم بگیم همشون جنوب هستن به خاطر اینکه غسل انجام نمیدن، اونها متعبد به دین خودشون هستن، تو دین خودشون هم جنابت وجود نداره. بله دو تا مذهبه به همین جهت سنی، اگر که مثلا شیعه شد آیا باید بره تفکر به ساعت جواب بده یا نه؟ آیا باید خمس و قدرتی که نداده باید بده یا نه؟ لازم نیست بگه. شاید از بعضی از روایات هم بشه همین رو استفاده کرد. مثلا تو تعذیب شیخ جلد 4 صفحه 192 حدیثش اینه: سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر. ابی جعفر رو دیروز هم عرض کردم، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی. عن الحسن ابن محبوب عن عمر ابن یزید قال: رأیت ابا سیار اسم ابن عبدالملک بالمدینه و کان حملا الى ابی عبدالله علیه السلام مالا کثیرا فی تلک السنه. این آقا ابا سیار اومد توی مدینه و اموال زیادی رو به دست آورده بود. میگه من چیزی حدود 400,000 درهم درآمده بود، خمسش 80,000 درهم بود. 80,000 درهم رو برمیداره که بیاره خدمت امام صادق علیه السلام به عنوان خمس. و کره تو ان احب سقا انکه و اعرز لها و هی حق و کلزی جعله الله تعالی لکه فی اموالنا. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا حق شما این 80,000 درهمیه که خمسه و منم دوست نداشتم که حق شما را ندهم، خمسه تو را آوردم بدم. فقال علیه السلام: اما ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخبز. آیا شما خیال میکنی سهم ما فقط خبزه؟ یا ابا سیار، الارض كلها لنا، تمام زمین مال ماست. فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا، هر چه از زمین در بیاد مال ماست. قال: قلت له انا احمل الیک المال كله. گفتم: پس یم رسول الله هدیه 400,000 درهم و پس بیارم خدمت شما. فقال لي: يا ابا سيار، قد طيبناه لك وحللناك منه. امام فرمود که همش بر تو حلال کردم. بعد میفرماید که برای شیعیانمونم تا ظهور امام زمان علیه السلام حلال کردم. وقتی امام زمان ظهور بکنه از هر کسی زمینش را یا خمس زمینش را خواهد گرفت. ببینید این روایت الان دلالت میکنه بر این که کل اموال مال امام صادق علیه السلام. در طول تاریخ معمولا خمس گرفته نمی شد به دلیل همین روایات بوده. الان مثلا یه 100 سالی هست خمس گرفته می شه، باز به خاطر همین روایات. ببین فعلا مقصود من اینه که اینجا امام علیه السلام داره به فرمایه تمام اموال مال ماست، به این معناست که بگیم که اموال سنی ها حرامه. این نه یعنی که مثلا سنی ها خمس ندادن، بلکه به این معنا که اجتماع دو تا مالک در طول هم اشکالی نداره. مثل اینکه این کتاب هم مال منه هم مال خدای متعاله، به این معنا اجتماع دو تا مالک در عرض هم محاله، اما اجتماع دو مالک در طول هم، مثل اینکه مال مال خداست مال ما هم هست، یا کل هم مال مال امام صادق علیه السلام در عین حال مال شیعیان یا مال سنی یا مال یک کافر، اشکالی نداره. اگر به این معنا حدیث رو بگیریم دیگه، اون که میگوین سنی ها اولاد زنا هستن یا اموالشون اموال حرامه، اونا هیچ وقت معناش این نیست که یعنی زنای به این معنا که یعنی از کنیزی متولد شده هن که مشترک بوده و بطیه با کنیز مشترک حرامه و بچه شمشه حرام زاده. معنای احادیث این نیست، چون عرض کردم که همه سنی ها که فرزند کنیز نیستن، این به این معناست که گاهی یک مالی را تشریفن گاهی یک مالی را حقیقتن مال کسی میدونیم، همون مال را که اعتبارن مال کسی میدونیم. نه هم برسیم، بنابراین مثل این میمونه دا اگر یک سنی اموالی که تو دستش هست ما بگیم کل این مال مال امام صادق علیه السلام، این معنیش نیست که یعنی اون چی که تو دست سنیه حرامه، این معنیش اینه که یعنی اون چی که تو دست اونه به برکت امام صادق علیه السلام به دست اوست، همه رزق‌خواره امام صادق هم، اینه معنیش. اگر سنی حالا بره با این پول زن بگیره ازدواج بکنه، مهر زنش از اینجور پولی باشه، کسی که زن بگیره با یه پولی که حتی مال خودش نیست، نکاحش هیچ اشکالی نداره، فرزندش هم هیچ اشکالی نداره. پس چرا میگوید که زنا ساده هم؟ این یک جنبه اخلاقی رو داره بیان بکنه، نه جنبه حقیقی فقهی. جنبه اخلاقی اینه که لقمه ای که لقمه حرام باشه تأثیر بد میگذاره رو نسل انسان، این رو بخواد بگه. سنی ها اموالی که دارن سر صبری ائمه نشستن به برکت ائمه علیه السلام، این پول رو خدا اونها داده، با این پول اگر امام راضی نباشد قضایی بخورد تأثیر بد میگذاره رو نسلشون، اینه داره بگه. اینه میشه یه جمعی اخلاقی نسل دقیقی نیست. خواهد دیگه اباحه نکرده حرامه، و اینکه یه مال مردم دارن میخورن بس طولی بودن رو به همین من عرض کرد. این مثل این بگوند که یک کافری الان اقوالی که تو دستش هست که ائمه برش حلال نکردن، یعنی قاسبه الان حرامه یا نه، یعنی منش اینه که این لیاقت شد نداشته ولی این پول دستشه، منش اینه بله خلاف ظهوره، ولی این ظهور قابل پذیرفتن نیست. کی میتونه اینو بپذیره بگه همه مردم، همه مردم دنیا فرزند زنا هستن غیر از شیعه؟ میشه این رو بپذیریم بگیم همه فرزند زنان؟ اگه بخواییم بگیم همه فرزند زنان با یه توجیهی برش بیاریم، یا بگیم همه رفتن مکه توافق نساء انجام ندادن دو آمدن، اگر رفتن توافق نساء انجام ندادن دو آمدن، باز بچهشون فرزند زنا که نیست، فرزند حرام هست اما فرزند زنا که نیست. یا کسی رفت یه زنی را عقد کرد با یه مهری که حرامه، زن که حرام نمیشه. کسی که با پول حرام یه زنی را بگیره زن حرام میشه یا زن حرام نیست؟ زن که حرام نمیشه که. یعنی چجوری میشه این توجیه کتیبه یه تمام مردم فرزند زن؟ از کنم یه جنبه اخلاقی داره بیان میکنه. چه؟ نخیر الناس کلهم اولاد و بقایا، الناس کلهم اولاد و بقایا، ما خلاشیت هم
مثلا زنا فرد محرمونه
که
مثلا
نقمش
حرامه کار درستیه؟
نخیر، مگر بس اخلاق باشه؟
اخلاقا میتونه بگیم
ولی جنات
مثلا.
ببین شما اخلاق رو با یه زبان اخلاقیشو در نظر بگیرید نه زبان فقهی. من اگر کلاس اخلاق باشه امروز بیام اینجا اینطوری میگم آقایون هیچ چیزی بدتر از دروغ گفتن نیست، فردا بیام سر کلاس اخلاق میگم هیچ چیزی بدتر از غیبت کردن نیست، پس فردا بیام سر کلاس اخلاق میگم هیچ چیزی بدتر از این نیست که طلبه نماز شب نخونه. حالی یک کسی این کلمات منو جمع میکنه میگه متناقض حرف زدی. این کلاس اخلاق و اخلاق زبان خاص خود شده.
این درست میفرمایید، شرط این که زبان اخلاق به کسی نقصان وارد نکنه. ما با این کارمون که بگیم اینا ولد الزنا هستن اخلاقا بخواییم بگیم و اینا از نظر حیثیتی نقصان پیدا میشه.
زبان اخلاق زبان انشاءه نه زبان اخبار. اگر زبان اخبار بود وقتی که میگوید الناس کلهم اولاد و بقایا یعنی واقعا مردم زنا زادند، اما این انشاء نه اخبار، انشاء اتهامی به کسی نیست.
این انشاءه که
به منزله
اخبار هم داره. نه خیلی نه، اون جامعه مشهور رو جمع بین علیه فرموکونس و فرموکون خانفر اون کلانده به نظرفن مورد هم که در کنیز بعد مورد رو بخواه یه باره در کنیز.
خب من نمیتونم اینا حمله من گوار الناس کلو همه بگم یعنی اولاد کنیزی کجا منش اولاد نخیل نمیشه. مگر شیعه ها همه اولاد کنیز هست؟ مگر سنی ها همه اولاد کنیز هست که بگیم که شیعه ها همه شو حلال زاده سنی ها همه نمیشه
پذیریم؟
این تغییر که تغییر پذیر نیست، باید یه چیز قابل تغییر باشه تو من بایدش کنیم. اصلا قابل هم ناس کلو کجا میشه قید بشه بزنیم؟
اما متن روایتی که با آموزه های دین روایت کامل داره چرا میگید که ضعیفه؟ باید
ترجیحش کنیم کلیت شد. ببینید شو ارز کردم 21 روایتی من مثلا الان همین روایتی که خوندم این روایت رو هیچ جور سندش نمیشه توش خط شکن. اگه یک درصدم بود این کار رو میکردم، ولی هیچ راهی برای تضعیف این سند نیست. تازه اگر همه شدم ضعیف و سند می بود در حالی که نیستم بعضیش سندیه که اصلا در هیچ جای دیگه پیدا نمیشه از بس قدیه.
این روایتی
بله باشه سندش
سندش
سندش از میکنم که هیچ مشکلی نداره. اگرم سندها مشکل داشت که هیچ مشکل نداره و از بهتری سندهی کل روایات ها، اگر سندها هم مشکل داشت 21 روایت قابل تردید دیگه نیست. پس یه راه اینه کرسیان راه دیگه فرزند زنا نمی کنه. فرزند زنا بودن فقط فرضش به همینه که فرزند کنیز باشه و کنیزم مشترک، یعنی با پول خبز نداده بخره. تازه اگر کسی همون کنیز را با پول غیر مخمس بخره، ولی به صورت کلی بخره نه به صورت شخصی عینی، باز اینم فرزند زنا نمیشه. باز یک روایت دیگری هم بخونه، روایت برای دیگه ولی این برسیم که اگر که شیعه لقمه حرام داد به بچهش یا به همسرش، همون بس پیش بیاد یاد اینو الان درستم را خواهم. حدیث بعدی هم ببینید صفحه 186 تو کتاب تهذیب. و رقا ابراهیم بن هاشم قال کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام. ابراهیم بن هاشم میگه خدمت امام روح علیه السلام بودم. از دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل و کان یتبلی له الوقف بقب. حالا خدمت امام دوم بوده یا خدمت امام دوم علیه السلام، میگه من متبلی وقف بقب بودم. محمد ابن سهل، صالح ابن محمد ابن سهل مسئول اوقاف قب بوده. فقال یا سیدی اجعل این عشرت آلاف درهم فی هلنه فیده هم فرطوها. از که من 10,000 درهم مال وقف را خرج کردم، حلال کنیم. فقال له انت فی هلنه، ما فرمود خب حلال. فلما خرج صالح، وقتی این آقا که متولی وقت بود رفت بیرون، قال ابو جعفر علیه السلام احدهم یسبو علی اموال آل محمد علیه السلام و ایتامهم و مساکینهم و فقرائهم و ابناء سبیلهم فیأخذها ثم یجیء و یقول اجعلنی فیهم. بابا میره هرچی دلش خواست دزدی میکنه و میخوره و حرام میخوره، بعد میاد یا آقا حلال کنید. اتراق و زن انی اقول لا افن، یعنی خیال میکنه که من میگم حلال نمیکنم، با هر کسی به امام بگوید آقا حلال کن، امام حلال میکنه، ولی واقعا حلال میشه. والله لا يسألن نهوم الله تعالی عن ذلک یوم القیامت سؤالا حسیسا. به خدا روز قیامت خداوند ازشون سؤال سختی هم خواهد کرد. این بابا یه مقدار مال وقف خورده، بعد اومده به امام میگوید که آقا حلال کن، امام هم میگوید حلال کردم، بعد امام بفرماد با گفتن من که حلال کردم حلال نمیشه. روز قیامت خدا چهرشونو میگه، اگر امام علیه السلام بگوید حلال کردم چطور حلال نمیشه؟ حق اللهش، به خاطر حق اللهسه. این مثل اینه که یک کسی غیبت کرده باشه، اگه از اون طرف حلالیت طلبی، حق و ناسش اگه حلال شد حق الله تابعه همونه. بله بله. حالا اگر که این رفت اون طرف رو حلال کرد یا مال اون رو داد، یه حق خدا بخشده شدیه چرا؟ خدا بخشده شدیه. چون حق خدا تابع حق الله است.
این وکیل دکتران این مضمونه،
ولی
با این کسی که این موقعه عنایت امام نبود
درسته، اما نخیر، اما امام داره از این جهت مذمتش بکنه که مالو خوردی اومدی از من حلالیت طلبیدی، به هر حال من شو امامم حلال میکنم، اما خدا حلال میکنه. ببین این حدیث اینه، شاهده اینه که معنای حدیث اینه که حال عرض میکنم. ببین معنای این روایات اینه که اگر کسی با مالی که خمس داده نشده، متعلق خمس بوده، خمس داده نشده، رفت چیزی رو خرید، یه معامله رو انجام داد، امام علیه السلام برای شیعه اصل نقل و انتقال و اجازه داده، ولی نقل و انتقال ها، ولی مال مال امامه، نه این که امام مال را برای شیعه حلال کرده. این که میگوید شیعیان ما در حلیت هم، یعنی این که من این کتابی که مال زیده دست من، اگر اینو بفروشم به شما، اگر زید اجازه نکنه اصلا منتقل نمی شود، اگر زید اجازه کرد منتقل میشه، اما پولش مال کیه؟ مال خود زیده، نه مال من یا مال شما. بله همین رو بخواد، همین رو امام همین رو بخواد بفرماید، امام علیه السلام بخواد بفرماید خمس من تو دست شماست، اگر با این مال رفتید چیزی رو خریدید فروختید، نقل و انتقال رو حلال کردن، الان خمس من تو دست این آقاست، اجازه که دادم اون موقع اون مسمدی که پس میگیرید اون میشه متعلق خمس. همینه، یعنی حلیت حلیت توی نقل و انتقاله، نه حلیت و تملیک. نه اعتباری خلاف ظاهر نیست، از خود روایات و جمع روایات هم میشه همین رو دست بیاریم. شاهده این که این معنا مراده از روایات اینه که توی این روایات همیشه تحلیل را برای مشتری گفته نه برای بایه. این شاهده خیلی خوبه شد، یعنی امام علیه السلام داره برای مشتری حلال میکنه نه برای بایه. چجور میشه یه معامله از یه طرف حلال باشه از یه طرف حرام؟ یعنی شدنیه؟ امکان نداره، مگر اینکه مراد حلیت و عدم حلیت تصرف باشه نه مالکیت. از نظر مالکیت اگر که مالکیت رو تحلیل کردیم، یعنی خمس رو بخشیدیم به این آقا، خواهی که خمس رو بهش بخشیدیم، این با این خمس هرچه بخره اون رو هم مالک میشه دیگه. اگر پول رو مالک شد، عوضش رو هم مالک میشود، یعنی تفکیک امکان نداره. اما از نظر حلیت تصرف تفکیک ممکن هست. یه سارقی که یه چیزی رو میدوسته در میدون بیاره بفروشه، این فروشش حرام از ناحیه اون، اگر که مالک اجازه کرد برای سارقی که فروخته حرام بوده، برای مشتری که خریده حلال بوده. این روایت اینو میخواد بگه، یعنی میخواد فرق بذاره بین حلیت تصرف و حرمت مالکیت. نتیجهش هم اینه، مالی که متعلق خمسه اگر شیعه خرید و فروش کرد گناه نکرده، اما زامنه با این خمسه بده. هیچ مشکلی پیش نمیاد. برعکس اگر که وضع حلال بشه که خود یه تکلیف الان حلاله، چون حکم تکلیفی تابع وضعیه، نه که وضعی تابع تکلیفی باشه. حکم تکلیفی تابع وضعیه، اگه وضع این مالکی که دیگه گناهی نکرده. پس معنای روایات این شد که امام علیه السلام فقط به مشتری نه به بایه، حتی اگه بایه شیعه باشه بر او حرام حساب، به مشتری شیعه حلیت تصرف داده نه مالکیت، و لذا تصرفی که میکنه حلال، گناه نکرده. این لقمه که الان داره میده به بچهش گناه یا نه؟ گناه نیست. اما زامل هست که باید ببره خبص و بده به امام علیه السلام. چیه ببره؟ نه کنیز رو ببره که نه مال رو تصرف بیاره، اون کنیز رو هم امام میگه کنیز مشترکه. بله تصرف با حلال کرده، ملکیت رو داده. مثل که یک کنیز مشترک بود، یک شریکی به اون شریک بگوید بچی او رو من بر تو مباح کردن. مثل این شد. بله 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 شیده دوتاست تفکیک. این تا اینجا معنای روایات خواستم با این معنا بگویم که از این جوری و قضاوت نکنیم که سنی یا حرام زادن. خب اما حالا این روایات با این معنایی که عرض کردم حالا شاهد بحث فضولی میشه یا نمیشه؟ جوابش اینه که دیگه این احادیث کلا از بحث فضولی خارج شد، هیچ ربطی به فضولی دیگه نداره، به خاطر اینکه موضوع این روایات این است که اگر کسی مال امام علیه السلام را ببره معامله بکنه، اگر امام علیه السلام رضایت داده به این که شیعیان رو مال امام معامله انجام بدهن، چون تو روایت فرمود که برای قائم و حاضر برای هر دو تا اجازه دادن، خب اگر که امام اجازه داده برای حاضر و قائم، مثل اینه که من میگم هر کسی این مال من رو بفروشه راضیم. ما قبلا گفته بودیم رضایت قلبی کافی نیست، باید اظهار بشود. امام علیه السلام طبق روایت اظهار کرده، حضرت علی و پیغمبر علیه السلام اظهار کرده، پس اصلا این از باب فضولی خارج میشه دیگه. یا بگوی همه شیعیان وکیل امام علیه السلام توی این معاملاتی که رو مال امام انجام میدهند، یا این که بگویید که همونی که شیخ انصاری می‌فرمود وقتی مالک حین البیع راضیه، دیگه اصلا اون مال فضولی حساب نمیشه. بنابراین این روایات چیزی را داره میگوید صحیح است که از بحث فضولی خارجه. شواهد دیگر هم داره برای اینکه از فضولی بوده خارج بشه، ولی حالا همین که کار